بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 80 سطر اول. استاد مروی. جلسه 43 مورخه 21/8/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین ثلاثا ترغم و انوف الجاهدین اللهم بسغنا للعلم والعمل به. اما عن الآیات فبأن الظاهر منها بالمتيقن من اطلاقاتها هو اتباع غیر العلم في الاصول الاعتقادیه لا ما یعم الفروع الشرعیه. عرض شد که جمعی از علما قائل بودند که خبر واحد حجت نمی باشد. قائلین به این قول سه دلیل بر مدعاشون اقامه نمودند. سه دلیل ذکر شد در بحث امروز و در مطلب سوم مرحوم آخوند از این ادله جواب میدن. قبل از بیان جواب مرحوم آخوند از این ادله دو مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه اول، مرحوم آخوند در جلد اول کفایه صفحه 384 بحث مطلق و مقید می فرمایند اگر ظاهر کلام مطلق باشه ولی ما قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشیم به اطلاق کلام نمیشه تمسک کرد. مثلا مولا و عبد دارن گفتگو میکنند در مقام تخاطب و محاوره، از منافع گوشت گوسفند. بعد از این گفتگو مولا میگه اختر لحم، اینجا عبد نمتونه به اطلاق کلام تمسک کنه، بره گوشت گاو بخره مثلا، بلکه چون در مقام گفتگو و تخاطب بحث از گوشت مثل گوسفند بوده است، قدر متیقن از این اطلاق همان مورد گفتگو است. یعنی باید بره گوشت گوسفند بخره. یک مقدمه دوم، به نظر مرحوم آخوند تواتر بر سه قسم است. تواتر لفظی داریم، یعنی یک لفظ مشخص رو فرض کنید 30 نفر از معصوم نقل کنند، من کنت مولا فهذا علی مولا، ما یقین پیدا می کنیم این لفظ از معصوم صادر شد، میگیم تواتر لفظی. قسم دوم تواتر معنوی هست. تواتر معنوی این است که افراد مختلف به الفاظ گوناگون مطالبی نقل می کنند، از مجموعه این مطالب ما به یک معنا علم پیدا می کنیم. مثلا در تاریخ اسلام حوادث جنگ خیبر، جنگ احزاب و خندق، جنگ احد نقل میشه، همه جا مبارزه حضرت امیر مطرح میشه. از این مجموعه علم پیدا می کنیم به شجاعت حضرت امیر علیه السلام. اینم میشه تواتر معنوی که لفظ مخصوص در کار نیست. قسم سوم تواتر اجمالی هست. معناش این است که فرض کنید 30 روایت مختلف با الفاظ و معانی گوناگون وجود داره، ما اجمالاً میدانیم یکی از این روایات از معصوم صادر شده. اینو میگن تواتر اجمالی. دقت کنید، به نظر مرحوم آخوند در تواتر اجمالی نمی شود به همه این روایات عمل کرد و نه همه رو کنار گذاشت، بلکه باید قدر متیقن از این روایات رو بگیریم و به او عمل کنیم. خب این دو مقدمه بحث. حالا مرحوم آخون وارد میشن از استدلال به آیات قرآن سه جواب میدن. میفرماین اولا آیاتی که میگوید به اماره زنیه عمل نکنید، موردش اصول دین هست، به حکم قرائنی که در این آیات داریم. پس این روایات ربطی به فروع دین نداره. این آیات ببخشید، این آیات ربطی به فروع دین نداره و بحث ما حجیت خبر واحد است در فروع دین. ثانیاً اگر بگید ظاهر این این آیات مطلق است، شامل فروع دین هم می شود، ما می گوییم قدر متیقن در مقام تخاطب در اینجا حکم میکنه که آیات مختص اصول دین است، چون در صدر آیات گفتگو و مورد خطاب اصول دین است. این قدر متیقن نمیگذاره ما به اطلاق تمسک کنیم. ثالثا در فرض که این آیات عام و مطلق باشه و مضمونش این باشه که اماره زنیه مطلقا حجت نیست، که در اصول دین که در فروع دین، میگیم این آیات تخصیص خوردن. در مطلب بعدی ما ثابت میکنیم ادله اربعه قائم شده بر حجیت خبر واحد. پس این آیات مضمونش این می شود عمل به اماره زنیه مطلقا جایز نیست الا خبر واحد. این جواب از آیات. و اما پاسخ از روایات. مرحوم آخون می‌فرمایند این روایاتی که شما به آنها استدلال کردید خبر واحدن و شما که قائلید خبر واحد حجت نیست، چطور به خبر واحد استدلال میکنید؟ پس استدلال شما به این روایات باطله. اینجا مستدل اشکالی میکنه. خلاصه اشکال این است که میگه این روایات تواتر لفظی نداره، تواتر معنوی هم نداره، ولی تواتر اجمالی داره. اجمالا میدانیم برخی از این روایات از معصوم صادر شده، پس تواتر اجمالی داره این روایات، خبر متواترم قطعا حجته، لذا ما بهش استدلال کرد. مرحوم آخون می فرماین ما قبول داریم این روایات تواتر اجمالی داره، ولی بازم به درد استدلال شما نمیخوره، به خاطر این که شما نظرتون این است میخواید ثابت کنید خبر واحد مطلقا حجت نیست، ولی این روایات چون تواتر اجمالی داره ما باید به قدر متیقنشون اخذ کنیم، چنانچه در مقدمه گفتیم و قدر متیقن قن از این روایات این است که هر خبری که مخالف با قرآن و سنت قطعی باشه حجت نیست. خب اینو همه قبول دارن، کسی منکرش نیست، همه میگویند خبر واحدی که مخالف با قرآن و سنت قطعی باشه ساقط از حجیته، محل بحث ما خبر واحدی است که مخالف با قرآن و سنت قطعی نیست. شما در این مورد باید حجیت این خبر رو سلب کلی بنمایید، ثابت کنید حجت نیست. و این روایات همچه موردی رو شامل نمی شود. پس بنابراین نتیجه این شد تا اینجا نه آیات قرآن و نه روایات دلالت نمی کند بر این که خبر واحد مطلقا حجت نیست. عبارت دقت بفرمایید. اما عرض کنم که تواتر اجمالی از ادعاءات مرحوم آخونده، یعنی در علم درایه شیعه قبل از مرحوم آخوند چیزی به عنوان تواتر اجمالی اصلا ما نداریم. محققین بعد از مرحوم آخونده میره قبول ندارن، یعنی خواهم بگم اشکال درستی. توضیح بیشترشو خواستید مراجعه کنید، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات جلد پنجم صفحه 139 و حضرت امام در تهذیب الاصول جلد اول صفحه 531 مفصل رد می کنن تواتر بل اجمال رو. عبارت دقت کنید. اما عن الآیات، اما جواب از آیات قرآن، فبأن الظاهر منها، گفتیم سه تا جواب داره مرحوم آخوند. جواب اول و دوم با یک کلمه در کنار هم ذکر شده، فبأن الظاهر منها، این جواب اوله. ظاهر از اون آیات اینه که اون آیات مربوط به اصول دینه که بعداً ذکر میکنن. و اگر بگید نه ظاهراً آیات مطلقه، ما به اطلاقش تمسک میکنیم، میفرماین نه قدر متیقن از اطلاقاتشون هم اصول دین هست. این قدر متیقن یعنی که بعضی از محشین به مرحوم آخون اشکال میکنن آقا در اطلاق لفظی که قدر متیقن معنا نداره، در دلیل لبیس آدم میگه قدر متیقن، شما چطور اینجا در دلیل لفظی میگید قدر متیقن؟ مقدمه ای که ما گفتیم برای دفع اشکال بعضی از اعاظم حفظه الله به مرحوم آخون بود که این متیقن مرحوم آخون اشاره به مبنای مرحوم آخون در قدر متیقن در مقام تخاطب توضیح هم دادیم در جلد اول صفحه 384. مرحوم آخون مبنایی دارن، میگن حتی اطلاق لفظی اگه قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشیم اطلاق دیگه حجت نیست. لذا میفرمایند به ان ظاهر منها، ظاهر از این آیات یا قدر متیقن در مقام تخاطب از اطلاق این آیات هو اتباع و غیر العلم فی الاصول الاعتقادیه، ظاهر از این آیات اینه که متابعت غیر علم در اصول اعتقادات باطله. نه این شدیم از این که ما به امارات ظنیه در اصول اعتقادات تمسک نکنیم، لا ما یعم الفروع الشرعیه، نه این که این نهی شامل فروع شرعیه هم بشود. گفتیم قرینه داریم به صدر اون آیات مراجعه کنید، مثلا در صدر آیه مردم بحث میکنن که آیا به ملائکت الله میشه، به ملائکه میشه اولاد الله اطلاق کرد که اینا بنات خدا باشن، چنانکه بعضی از مسیحیت و انجیلهای تحریف شده یه حرف رو میزنن. بعد خداوند در قرآن میفرماید همچه حرفی رو نزنید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، معلوم میشه در مورد اصول اعتقادات و مسائل عقیدتی است نه در احکام شرعیه. لا ما یعم الفروع الشرعیه شامل فروع شرعیه نمیشود. مرحوم مظفر تو جلد اول صفحه 198 قدر متیقن در مقام تخاطب رو هم ریشه شو میزنن، بعد از مرحوم آخوند هم دیگران ریشه شو میزنن، ولی مایمون مبنای مرحوم آخوند. خلاصه اشکال شما رو گرفتم دیگه، مایمون مبنای مرحوم آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب رو آقایان قبول ندارن. حتی مرحوم شیخ تو مکاتب بحث ثمن عذرت سختون اشاره میکنه، میگه چیزی به عنوان قدر متیقن در مقام تخاطب نداریم، ولی مایمون مبنای مرحوم آخوند. ولو سلم عمومها، مرحوم آخون می فرماین جواب سوم، اگه قبول کنیم عموم این آیات رو، در فرض که بگیم آیات شامل مطلقه، عرض کنم که آیات میگن عمل به امارات ظنیه درست نیست چه در فروع چه در اصول، ولو سلم عموم و شمول آیات مر این فروع شرعیه را، یعنی این آیات شامل احکام شرعیه میشن، فهیه مخصصتون، آیات تخصیص داده شدن، تخصیص زده شدن به ادله آتیه بر اعتبار اخبار، ادله اربعه خواهد آمد خبر واحد حجته، این آیات به توسط اون ادله اربعه تخصیص خوردن. و اما عن الروایات، اما جواب از روایات، فبه ان الاستدلال بها خال عن استداد، استدلال به این روایات خالی از استداد و خالی از محکمی است، استدلال قوی و محکمی نخواهد بود، فانها اخبار و احاد، این روایات اخبار خبر واحد هم. شما که میگید خبر واحد حجت نیست، چطور به این روایات استدلال میکنید؟ لا یقال، اشکال، انها و ان لم تکن متواتره، این اخبار اگر که قبول داریم متواتر لفظن ولا معنا نیستن، الا انها متواترتون اجمالا، الا این که این روایات تواتر اجمالی دارن. چرا؟ للعلم الاجمالی به صدور بعضها لا محاله، چون علم اجمالی داریم که بعضی از این روایات لا محاله از امام معصوم صادر شدن، پس بنابراین این روایات تواتر اجمالی دارن، باید بهشون عمل کنیم. فانه یقال، مرحوم آخون می فرماین، انها و این کانت کذاله، ما قبول داریم که این روایات تواتر اجمالی دارن، الا انها لا تفیدو، الا این که این روایات با این که تواتر اجمالی دارن، این تواتر اجمالیشون مفید نیست، الا فیما توافقت علی، مگر در قدر متیقن، مگر در اون موردی که همه روایات بر این مورد توافق داشته باشن، اگه قدر متیقن داشته باشن که همه روایات شامل یک مورد خاص بشن، تواتر اجمالی میگه در اون مورد خاص این روایات حجتن، و هو غیر مفیدن، و این که این روایات توافق بر یک مورد داشته باشن مفید نیست در اثبات سلب کلی. شما مدعاتون اینه که خبر واحد مطلقا حجت نیست، سلب کلی میکنید، دلیلتون این میشه که در یک مورد خاص که ما هم قبول داریم خبر واحد حجت نیست، پس این دلیل شما غیر از مدعاتون شد، این سلب کلی نکرد، کما هو این سلب کلی محل کلام و مورد نقض و ابرام میباشد. خب حالا اون موردی که این روایات توافق دارن که خبر واحد اونجا حجت نیست کدوم مورده؟ و انما تفیدو، همانا این روایات فائده میدن، عدم حجیت الخبر المخالف للکتاب و سنه، این روایات مفید اینن که حجت نیست خبر مخالف با کتاب و سنه، ولی التزام بهی لیس به ظاهره، التزام به این عدم حجیت خبر در این مورد ضرر به مدعای ما نداره، ما هم قبول داریم خبری که مخالف با کتاب و سنت قطعی باشد حجت نیست، بل لا محیص عنه فی مقام المعارضه، بلکه در باب تعارض خواهد آمد، ما میگیم چاره ای نیست از این که خبر مخالف با کتاب و سنت رو از حجیت ساقط کنیم، پس بنابراین روایات فقط میگه خبر واحد در این مورد حجت نیست و این مورد محل بحث ما نمی باشد. و اما عن دلیل سوم آقایان، تمسک به اجماع بود. سید مرتضی فرمودند اجماع داریم بر این که خبر واحد حجت نیست. از این دلیل مرحوم آخوند 5 جواب مطرح میکنه. اولا میفرماین این اجماع، اجماع محصل نیست بلکه اجماع منقول است،
و اجماع منقول به نظر ما مطلقا حجت نیست. ثانیاً در این مورد مخصوص به اجماع منقول نمیشه استناد کرد، به خاطر این که اجماع منقول ما گفتیم دلیل خاص بر حجیتش نداریم، بلکه دلیل بر حجیت اجماع منقول ادله حجیت خبر واحد است. اگر کسی خبر واحد رو حجت نمی داند چطور میتونه به اجماع منقول تمسک کنه؟ ثالثاً این اجماع معارض داره. قائلین به حجیت خبر واحد آنها هم ادعای اجماع دارن، میگن خبر واحد بل اجماع حجته. رابعا این اجماع موهون و ضعیف است، به خاطر این که ما وجدانن میبینیم مشهور علما قائلند به حجیت خبر واحد، پس این اجماع از کجا آمده با این که مشهور بر خلافش هست. خامساً این اجماع محتمل المدرک است، ممکنه مدرک این اجماع اون آیات و روایات باشه و آیات و روایات که بر این مدعا دلالت نداشت، پس این اجماع هم از ریشه ساقط می شود. پس تا اینجا ثابت شد ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد باطل است. وارد میشن مطلب بعدی، مطلب مهم بحث، که ادله حجیت خبر واحد باشه. و اما عن الاجماع، اما پاسخ از این اجماع، فبأن المحصل منه غير حاصل، فبأن المحصل منه غير حاصل. محصل از این اجماع که حاصل نیست، ما خودمون تحصیل کرده باشیم، اقوال علما رو دیده باشیم، رسیده باشیم که خبر واحد حجت نمیدونن، همچه چیزی که نیست. والمنقول منه ثانیا اجماع منقول للاستدلال به غیر قابل، اجماع منقول برای استدلال به عدم حجیت خبر واحد قابل نیست، چون اجماع منقول اصلا حجت نیست. ثالثاً خصوصا در این مسئله، چنانچه وجهش برای متأمل ظاهر می شود. وجهش چیه؟ وجهش اینه که شما به اجماع منقول می خواهید تمسک کنید، بگید خبر واحد حجت نیست، زیربنای حجیت این اجماع منقول چیه؟ ادله حجیت خبر واحد. پس اگر شما ادله حجیت خبر واحد رو قبول ندارید، اجماع منقول حجیت نمیشه تا به اجماع منقول تمسک کنید. رابعا ما انه معارض به مثله، بله با این که ثالثا ما انه معارض به مثله، با این که این اجماع معارض به مثلش هست، رابعا موهون به ذهاب مشهور به خلافش هست، خامسا ما اشاره کردیم این اجماع محتمل المدرکه و اجماعی که محتمل المدرک باشه حجت نخواهد بود. فقد استدل للمشهور بالادله الاربعه که بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنیم که انشالله شنبه و یک شنبه به مناسبت ایام البیض بحث تعطیله، از روز دوشنبه انشالله از اول بحث آینده بحث رو به یاری خدا خواهیم داشت. چند دقیقه فرصت به مناسبت میلاد مسعود مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام یک چند دقیقه خیلی گذرای اشاره مختصری داشته باشیم و بحث رو تمام کنیم. این سوال ممکنه در ذهن بعضی مطرح بشه که این توجه و دقت شیعه به زندگانی امیر مؤمنان علی علیه السلام، به زوایای تاریخی زندگانی حضرت و توجهی که خود ائمه معصومین در رابطه با مسائل حضرت امیر داشتن چرا و به چه جهت؟ که سوالم میکنن گاهی بعضی از افراد که چرا این همه دقت و اهمیت و روز غدیر و میلاد حضرت و بزرگداشت شهادت حضرت و این همه در این رابطه دقت شیعه برای چه؟ خیلی مختصر اشاره به مناسبت داریم و بعد تمام. عرض کنم که عوامل مختلفی است، به دو عامل اشاره میکنید. عامل اول، میدونید تمام فلاسفه، متکلمین، بزرگان، اندیشمندان در دنیا به دنبال حق است. حق کجاست؟ چگونه است؟ در کجا باید پیداش کرد؟ مقصود و مقصد و غاله و گم شده همه افراد متفکر اینه. ما مسلمان ها بل اجماع قول و فعل و تقریر پیغمبر رو حجت میدانیم. همه طوائف امت اسلام قول و فعل و تقریر پیغمبر رو حجت میدونه. روایتی داریم به تواتر معنوی از پیامبر اکرم که در کتب شیعه و اهل سنت است که حضرت میفرماید علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیف و مادا. علی با حق است و حق با علی است و هر جا علی گام بنهد حق در اونجاست. این روایت مسلم تواتر معنوی داره، یعنی به الفاظ مختلف این معنا رو بزرگان اهل سنت از پیامبر در کتب معتبره خودشون نقل کردن. گاهی به همین لفظ نقل میکنن، گاهی حضرت تصریح میکنه امیر مؤمنان فاروق است. سوال میکنن یا رسول الله فاروق یعنی چه؟ حضرت میفرماید کسی که فارق بین حق و باطل است، حق رو از باطل جدا میکنه. گاهی روایت نقل میکنن پیامبر به عمار یاسر میفرماید یا عمار ان سلک الناس ترن وادن و سلک علی وادن آخر فلتفلک واد الذي دخل فيه علي فانه لا يخرجك من هدى ولا يدخلك في ردى. اما اگه دیدی تمام مردم یک طرف بودن، امیر مؤمنان علی علیه السلام در طرف دیگر بود، به اون راهی برو که مولا علی به اون راه رفته است، زیرا حضرت امیر تو رو از هدایت خارج نمی کنه و تو رو وارد ضلالت نمی کنه. وقتی حق اینه، حق مجسم در اطراف امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، آیا ما نباید در اطراف زندگانی حضرت مطالعه کنیم، بررسی کنیم، دقت بکنیم؟ نکته دومی که هست، آیا هیچ اندیشمند مسلمانی میتونه در هر گوشه‌ای از اسلام که دلش بخواد تحقیق کنه و در اون گوشه اثر، یاد، خاطره و تحقیقی از مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام نباشه. هر جای اسلام رو که دست بذارید خاطره امیر مؤمنان علی علیه السلام. اسلام تلازم با وجود علی داره. لذا این شاعر معاصر سنی مصری شعر جالبی داره، میگه لئن قیل اسلامون و ما قیل حیدرون فذالک قلبون لیس ینبغه دمون. اگه کسی بگه اسلام ولی نام امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نیاره، نامی از حضرت نبره، هر جای اسلام رو که میخواد مطرح کنه، این فرد قلبی داره که خون در قلب جریان نداره، یعنی این فرد مرده. وقتی چنینه، من فقط به عنوان تذکر عرض میکنم دوستان، بسیار مایه تأسفه که ما خودمون رو جز محبین و موالیان حضرت میدونیم، در این زمینه مطالعه نکنیم. ماه رمضان در پیش، اون روز اشاره کردم در ماه رمضان حداقل 10 تا منبر اعتقادی برای مردم نداشته باشیم. اصول اعتقادات شیعه از جمله بحث امامت رو با استدلال درست برای مردم بیان نکنیم. من یه وقتایی عرض کردم مقیدم در ایامم به این نکته اشاره کنم که وضع حوزه‌های علمیه اینجور بوده که بارها در همین ایام اشاره کردم، در نجف در زمان مرحوم میرزای شیرازی بزرگ روز میلاد حضرت امیر یک شاعر میاد، اون شاعرم عالم بزرگی بوده، اشعاری رو در جریان تولد حضرت امیر میخوانه. به قدر این اشعار زیباست و حاوی نکات بسیار دقیقی است که مرحوم میرزای شیرازی هر بند شعری رو که این شاعر میخوانه، ایشون هی بلند میشن از جا، دستشون رو سرشون میذارن، میگن ای والله ای والله، به خدا مطلب همین جوره که تو میگی. بعد که این اشعار تمام میشه، بعد در حوزه نجف مرسوم میشه تا مدت ها طلبه ها این اشعار رو حفظ میکنن و در اطراف این اشعار میرن بحث میکنن، تحقیق میکنن. و حالا به ما بگن که بیایید یه جلسه راجع به میلاد حضرت صحبت بکن. حالا من بعضی از اون اشعار به مناسبت اشاره بکنم، بسیار اشعار بلندی است. میگه آنست نفسی من الکعبت نور، مثل ما آنس موسا نار طور، یوم غش الملع الاعلا سرور، قرع السمع نداء كنداء شاطئ الوادي طوى من حرمي، ولدت شمس الزحى بدر التمام، انجلت عنا دياجير الظلام، ناد يا بشراكم هذا غلام، وجهه فلقة بدر يهتدى بسنا انواره في الظلم، هذه فاطمة بنت اسد، اقبلت تحمل لاهوت الابد، فاسجدوا ترن له في من سجد، فله الافلاك ترن سجدا، استجلا نوره في آدم. خب اینجور مضامین بلند رو ما داشته باشیم و این مضامین رو برای دیگران منتقل بکنیم، نکنه خدای نکرده در کشور شیعه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف افکار زاله و مدله وهابیت و غیره و غیره در گوشه و کنارها رخنه پیدا بکنه، بعضی از جاها در اطراف مرزهای ما حتی بعضی از شیعیان ما ملتزم به یک مطالبی بشن که این مطالب با اصول اعتقادات مذهب سازگار نباشه. میلاد حضرت امیر رو به دوستان تبریک عرض میکنم. انشاءالله امیدواریم که در رابطه با زندگانی حضرت مطالعه ای رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.